درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات کورگ و یا رادیو لورا، لورا دات سی اچ شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و کابروا باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 13 ماه سپتامبر 2015 برابر با 22 شهریور ماه 1394 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. اول با هم یک ترانه میشنویم، ترانه ای از هایده، و سپس برنامه ای که از قبل ما با جناب بابک دهچمنی داشتیم که ایشون در مورد علل و پیدایش عقب ماندگی در کشورهای و جامعه اسلامی صحبت کرده بودند، برنامه بعدی رو ما پیش میبریم با ایشون. فعلا ترانه‌ای رو با هم میشنویم از هایده به نام خودم رفتنیم.
Don't من خودم رفتنیم، من خودم رفتنیم. به خدا، به خدا من خودم رفتنیم. من خاموش و غمگین، برای خودی تو دردی، واسه غریب تسکین. به خدا، به خدا من خودم رفتم.
نازنین، همونجوری که خدمتتون عرض کردم، برنامه رو با جناب بابک دهچمنی میشنویم که ایشون دکترای جامعه شناسی سیاسی دارند و از هفته دیگه در استودیو خواهند بود که اگر سوالاتی بر شما پیش اومد به سوالات شما پاسخ بدن.
Perspective. سلام. در برنامه قبلی پرسپکتیو رادیو پارس به علل و عوامل عقب افتادگی در جوامع اسلامی و ایران پرداختیم، به خصوص عقب ماندگی در علم. در مبحث امروز میخوایم ببینیم این عقب ماندگی چه عواقبی در حقوق مدنی امروز ما بازی میکنه و چی شد که جوامع غربی به این حقوق دست یافتند و ما نه. منظور از حقوق مدنی چیه؟ حقوق مدنی یعنی حقوقی که جامعه برای یک عضوش قائله، یعنی همون حقوق بشر. منشورهای زیادی برای حقوق بشر نوشته شده. اولیش از کوروش کبیر که 538 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده. بعد از اون ماگنا کارتاس، اعلامیه ممینگن، انقلاب فرانسه است و آخریش هم 1948 بعد از جنگ جهانی دوم نوشته شد. مشخصه که سیر تاریخی تکامل جوامع غربی از پریودهای کاملا متفاوت از ایران عبور کرده. دوران مسیحیت، قرون وسطا، رنسانس، روشنگری، انقلاب صنعتی
و مدرن.
و اگر مقایسه‌ای بخواد صورت بگیره کاملا معرف فارغه. ولی معلوست موازاتی هم وجود داره که معرف فارغ بودن این مقایسه رو نسبی جلوه میده. و اگر ما جرأت هست این پریودهای ذکر شده رو در این آنالیز به خودمون بدیم، میشه انتظار نتیجه‌ای رو داشت که دور از عقل و منطق نخواهد بود، ولو ناقص. و این خود بهانه‌ای میشه که در آینده به مابقی این فاکتورها هم برسیم. همونطور که معموله، حق گرفتنی است و ندادنی. شاید در طول تاریخ تنها باری که حقوق مدنی به مردم داده شد از جانب کوروش کبیر بود که پس از فتح بابل برای خلقهای بابلی حقوقی قائل شد از قبیل آزادی دین و غیره. ولی از این استثنا که بگذاریم، کل تاریخ مملو از جنبش‌های مردمیه که برای حقوق اجتماعیشون مبارزه کردن. و این مختص یک یا دو فرهنگ نیست. همه فرهنگ‌ها در این زمینه با هم مشترکن. با یک نگاه سطحی کافیه که درک کنیم که نتایج حاصل در جوامع متفاوت با هم زمین تا آسمون فرق دارن. 500-600 سال پیش جنبش‌های دهقانی هم در ایران و هم در اروپا به اوج خود رسیده بودند. در اینجا دو جنبش دهقانی سرده داران در خراسان و جنبش ممینگن در بیان رو با هم مقایسه میکنیم تا ببینیم میراث تاریخی که از اونا به جای مونده چقدره. اگر زمینی در اروپای مرکزی سفر کنین، بیشک بالای کوه‌ها گهگاه چشمتون میفته به قصرهای خراب و متروکه که یادمانده های همین جنبش های دهقانیه که بین سالهای 1514 تا 1525 در جنوب آلمان، تورینگن، اتریش و سوئیس رخ دادن. در اوایل قرن 16 هرم قدرت قرون وسطایی متشکل بود از شاه و پاپ در رأس هرم و بعد از اونا اشراف و روحانیت، تجار، صنعتگران و در انتها دهقانان که بیش از 90% جمعیت رو تشکیل می دادن و بزرگترین فشار عصر فئودالی برگردنشون بود. اونا مالیات های متعدد و هنگفتی رو متحمل بودن. در جنب مالیات معمول، نزول و گمرک، سهم درصدی کلیسا از محصولات گندم و شراب که بهش می گفتن گروسنت بود و می رفت تو خزانه بیشوپا. و فقط همین یک قلم حدود 30% برداشت دهقانا بود. تازه بعد از اون کلنسنت هم بود که از جانب فئودال ها بس شده بود. ولی لیست سودجوها به شاه و پاپ و بیشوپ و فئودال ختم نمی‌شد. به مرور زمان فورست ها و پاتریسیر ها و گاه دولتی ها هم سر این سفره نشستند و سهم خودشون رو از هیزم، صید ماهی و شکار تضمین کردند. ولی ستم اصلی که به دهقانان میشد نه فقط کمرشکنی آنان به خاطر بدهکاری‌هاشون به این اخشار بود، بلکه پدیده‌ای بود به نام لایب ایدنشافت، به این معنی که دهقان متعلق به زمین بود و اختیار ترک آن را نداشت و وابسته 100% بود. طولی نکشید که کاسه صبر دهقانان به سر آمد و جنگ‌های قرن 16 میلادی آغاز شدند. جنبش پروتستانت‌ها به رهبری مارتین لوتر که همزمان و یا به دلیل اعتراضات دهقانان شروع شده بود، به سرعت از یک جنبش مذهبی به جنبشی سیاسی مدنی تبدیل شد. کلیسا کاتولیک که نمیخواست پشیزی از منابع مالیش کم بشه، در حمایت از شاه و سیستم فئودالی با جنبش پروتستانت ها و خواستهای سیاسی مدنی دهقانان مقابله کرد. خواست لوتر فقط قطع شدن دست واتیکان و کلیسای کاتولیک و مالیات های سرسام‌آورشان بود. و می گفت که مردم باید بتونن با آزادی و بدون احتیاج به رابط با خدای خود راز و نیاز کنن. و بدین ترتیب رفرمی که اون میخواست مشخصا مذهبی بود و نه سیاسی یا مدنی. او به کرات و بدون سوء تفاهم از فئودال‌ها پشتیبانی کرد و سیستم را موجه و خدادادی خواند. اما با بالا گرفتن جنگ‌های دهقانی، کمتر دهقانی بود که به خط قرمز لوتر بسنده کنه. و جنبش از یک رفرم مذهبی به یک انقلاب مدنی تبدیل شد. به رهبری توماس مونستر که خود پدری روحانی بود ولی کاملا از لوتر متفاوت و انقلابی. تحت رهبری او اولین عناصر دموکراسی مدرن مدون شد و پارلمان دهقانی در ممینگن با اتکا به انجیل و آزادی و برابری انسانها بنیانگذاری شد. و درست عکس لوتر که سیستم را خدادادی می دانست، در مانیفست 12 ماده‌ای ممینگن درد شد که انسانها در مقابل خدا برابرند و هیچ کس بر دیگران ارجحیت ندارد. مونستر که وکیل رعایا خوانده می شد مورد نفرت لوتر قرار گرفت و وی او را روحانی قاتل نامید. اگرچه این جنبش شکست خورد و مونستر به بالای دار کشیده شد، اما از طرفی لوتر توانست در سایه جنبش دهقانی به اهداف مذهبی خود برسه و میخ پروتستانت ها رو صفر کنه. و از طرف دیگه خواستهای مشروع دهقانان که در مانیفست ممینگن تدوین شده بود فراموش نشد و تا حدودی راه رو برای آینده هموار کرد. تا اینکه با سنتی شدن آلمان در قرن 19 و انقلاب مارس 1848 حقوق اولیه دهقانان به رسمیت شناخته شد. با پیدایش سرمایه گذاری اخشار محروم آلمان فرصت و غنیمت دونستند و با ائتلاف با سرمایه داران نوظهور اگرچه با تأخیر 300 ساله به اهداف دیرین خود رسیدند. بدین ترتیب دیدیم که حقوق اولیه مدنی در اروپای مرکزی یک شبه به دست نیامد و به خصوص طبقه کشاورز هزینه هنگفتی را برای اون پرداخت کرد. مسلماً جنبش‌های دهقانی پدیده‌ای نیستند که فقط ابتکار اروپایی‌ها باشد. بیشک در تمام جوامع و فرهنگ‌های گوناگون طبقه کشاورز در طول تاریخ مورد بی‌رحمی‌های زیادی قرار گرفتند و در مقاطعی هم که جونش به لبش رسید از خودش واکنش نشون داد و با بی‌عدالتی‌ها مبارزه کرد. از جمله در ایران و حتی 150 سالی قبل از حوادث اروپای مرکزی. در این مقطع تاریخی چند عامل دست به دست هم دادند تا اینکه کار به استخون دهقانان بخوره. با هجوم اقوام ترک از آسیای مرکزی و استقرار خاندان غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان و تیموریان، نه فقط مالیات سرانه اضافی که بعد از اسلام وضع شده بود تحت عنوان مالیات اسلامی ادامه پیدا میکنه، بلکه مالیات‌های ترکی و مغولی هم مثل اقتا و تیول که غیر اسلامی بودن به اونا اضافه میشن بدون اینکه روحانیت سنی خم به ابرو بیاره. در ثانی چون ترک‌ها و مغول‌ها کوچ‌نشین بودن و پی بهترین چراگاه‌ها برای احشام خود بودن، مرتب با کشاورزان محلی درگیر بودن. از طرف دیگه چون این اقوام مدام در حرکت بودن و از فرهنگ کشاورزی بی‌خبر، توانایی درک معضلات دهقانان را نداشتند و این خود دلیلی بود مضاعف برای قساوتشان در برابر کشاورزان. بدین ترتیب سیستم کشاورزی در ایران در این پریود با معضلاتی مواجه شد که در کل تاریخ چند هزار سالش بی‌سابقه بود. سیستم کشاورزی ایران که از زمان هخامنشیان بر اساس سازماندهی دولتی قنات و تقسیم آب پایه‌گذاری شده بود، شروع به فروپاشی کرد. بعد از اسلام قدرت مرکزی هیچگاه خود را موظف ندید که دهقانان را در سازماندهی و حفاری و نقب قنات یاری کند. جنبش سربه‌داران در قرن 14 میلادی در سبزوار خراسان رخ داد. در ابتدا رهبری آن را شیخ خلیفه صوفی به عهده داشت و در خانقاهش تبلیغ برابری و برادری را می‌کرد و دشمن قسم خورده روحانیت سنی و خانهای مغول بود. او از چندین سوء قصد جان سالم به در برد، اما سرانجام به دست ایلخانان کشته شد. شاگرد او حسن جوری رهبری جنبش را از او به ارث برد و در 3 جنگ پیاپی مغولان را شکست داد و مناطق اعظمی از خراسان را آزاد کرد. در اداره امور سربه‌داران برای اولین بار در تاریخ ایران سیستمی شورایی را اتخاذ کردند. بدین صورت که اهالی ده و روستا هر چند سال در خانه کدخدا جمع می شدند و شهریار خود را انتخاب می کردند و هر روستایی حق صحبت و اعتراض داشت و مالیات ها از بیش از 70% به 30% تنزل کردند و این جنبش و نتایج آن سرمشق شد برای جنبش گیلان در سال 1370، مازندران 1350، کرمان 1373، سمرقند و زرافشان 1365 و خوزستان 1440 و راه برای سلاطین صفوی هموار شد. روحانیت شیعه که با پشتیبانی از جنبش مخالفت خود را با مالیات های کمرشکن اعلام نمود و خود را در صف اقشار ستم دیده قرار داده بود، توانست به مرور زمان در ایران جای باز کنه و در مقابل اهل سنی قد علم کنه. اما چندی نگذشت که همین روحانیت در دوران صفوی که دمان از روزگار دهخانان در آورد، لام تا کام سخن نگفت. بدین ترتیب روحانیت شیعه و پروتستانت با پشتیبانی از اقشار ستم دیده به خصوص دهخانان توانستند در مقاطعی از طول تاریخ خود را مردمی جلوه دهند و این زورآزمایی تاریخی را با سنی‌ها یا کاتولیک‌ها به نفع خود فیصله دهند. اما بعد از گذشتن خرشان از پل و صفر کردن میخ قدرت از توده‌ها فاصله گرفتند. حقوق مدنی و آزادی‌های فردی در اروپا چند صد سال و در مراحلی متعدد و نه یک شبه حاصل شدند. تا به جرأت میشه گفت که اگر انقلاب صنعتی صورت نمیگرفت و سرمایه‌داران نوپا محتاج نیروهای ارزون کارگری در شهرها نمیبودند و دست ائتلافی به سوی دهخانان دراز نبود، این جدل ید طولانی‌تری می‌داشت. در مبحث قبلی علل و عوامل فقر علم رو در ایران جویا بودیم و در این مبحث عواقب فقدان علم رو بررسی کردیم و درست بزرگترین این عواقب فقدان فاز صنعتی شدن و نبود قشر سرمایه‌دار در ایران بود که باعث شد تمامی دستاوردهای گرانبهای جنبش سربه‌داران به فراموشی سپرده بشه.
دوستان نازنین، برنامه که شنیدید از جناب بابک دهچمنی بود که در هفته آینده دنبال خواهیم کرد، بخش بعدیش. البته حالا با هم یه ترانه میشنویم از محسن نامجو با نام روبرو که بر اساس شعر طاهره قرة‌العین خونده این ترانه رو.
رخت همچو سبا فساده ام، خانه به خانه در به در، کوچه به کوچه، کو به کو، دور دهان تنگ تو آرز ان بر این خطر، غنچه به غنچه، گل به گل، لاله به لاله، بوم به بو. به تو
موضوعی که امروز میخوام در موردش صحبت کنم در مورد بازداشت‌های خودسرانه‌ای که در ایران وجود داره. مطالبی رو جمع‌آوری کردم که یکی از دوستان به دست من رسوند به اسم آقای گوانی که براتون اینا رو میخونم. در اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم ترتیبی که قانون معین میکند. در ماده 575 قانون مجازات اسلامی آمده است هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نماید به انفصال دائم از سمت قضایی و محروم از مشاغل دولتی به مدت 5 سال محکوم خواهند شد. اما بازداشت خودسرانه چیست؟ مفهوم بازداشت خودسرانه وسیع‌تر از بازداشت غیرقانونی است. بر اساس استانداردهای بین‌المللی بازداشت خودسرانه علاوه بر موارد بازداشت غیرقانونی موارد بازداشت برخلاف عدالت را هم شامل می‌شود. بازداشتهایی که سوء استفاده از قانون و قدرت قضایی هم صورت بگیرد مشمول بازداشت‌های خودسرانه است. آنچه که در ایران در سالهای گذشته اتفاق افتاده است هنوز هم ادامه دارد نه تنها زیر پا گذاشتن استانداردهای بین‌المللی است بلکه قوانین خود جمهوری اسلامی هم زیر پا گذاشته می شود. نمونه اخیر و آشکار آن تبرئه قاضی مرتضوی در پرونده کهریزک بود که نقض آشکار ماده 575 قانون مجازات اسلامی است. در ایران بعد از انقلاب 57 نهضت حاکم بر رفتار رهبران جمهوری اسلامی ایران این بوده است: ترتیبات قضایی و روال قانونی را به کنار نهند و بر اساس محاسبات سیاسی خود مخالفان مؤثر خود را محبوس و زندانی کنند. حبس موسوی، کروبی و رهنورد نمونه ای از زندانی خودسرانه و غیرقانونی به دستور مستقیم شخص رهبری است. بازداشت خودسرانه و زندانی کردن مردم خارج از روال قانونی و خارج از روند عادلانه در همه سطوح نظام وجود دارد. نه تنها رهبری که حکم نافذ تر از احکام قانونی با عنوان حکم حکومتی در اختیار دارد، بلکه مسئولان قوه قضاییه و قضات آن، ضابطین قضایی یعنی نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، لباس شخصی ها، بسیج و حتی دفاتر حراست ادارات که بخشی از قوه مجریه به شمار می آیند، در مواردی که اراده کنند بنابر تصمیم شخصی و صلاحیت مسئولان آن مجموعه اقدام به دستگیری و بازداشت شهروندان می کنند. نیروهای رده پایین بسیج و سربازان نیروی انتظامی با سوء استفاده از ابزار قانونی با عنوان جرائم مشهود اقدام به دستگیری و انتقال مردم عادی به بازداشتگاه‌های به اصطلاح موقت می‌کنند. گرچه بازداشت افراد بدون حکم قضایی بیش از 24 ساعت ممنوع می‌باشد، اما در مواردی بیشمار خصوصا در ارتباط با فعالان مدنی و کنشگران سیاسی و حقوق بشر شاهد بودیم که پس از دستگیری تا ماها از سرنوشت زندانی و یا بازداشت شده خبری نبوده است و پس از گذشت ماها به وسیله تلفن شخص زندانی از زنده بودن و حضور خود در زندان به خانواده اطلاع می دهد. دسته دیگر از بازداشت های خودسرانه نگهداری اشخاص و محبوس کردن آنها بدون هیچ دلیل و یا عدم توضیح توسط مقام قضایی است. زندانی در زندان به سر می برد بدون اینکه دلیل آن را بداند. این گونه موارد بیشتر در قالب اضافه کشی های بی دلیل مشاهده می شود. شخصی ابتدا بازداشت می شود ولی چون جرم روشن، محرز و قانونی از زندانی یافت نمی شود، مدت زمان طول می کشد تا علیه او جرم سازی شود. بازجو و بازپرس اقدام به این کار کرده و در طول این مدت و بعد از آن هم شخص زندانی دلیل حقوقی محکوم شدن خود را نمی داند، هرچند دلیل سیاسی آن برایش روشن و مشخص است. اما دستگیری های فعلی و عمومی در مناسبت های سیاسی مختلف خود حکایت از خودسرانه بودن بازداشته شهروندان دارد. این مورد هم بیشتر برای فعالان سیاسی و حقوق بشر و سایر کنشگران اجتماعی رخ می دهد. روزهای منتهی به انتخابات مختلف و پس از آن این گونه بازداشت‌ها رخ می‌دهد. هدف اصلی این بازداشت‌ها حفظ توازن قوای سیاسی به نفع جناح مورد علاقه رهبری نظام می‌باشد. دستگیری جمعی روزنامه‌نگاران و اعضای تشکل سیاسی، تعطیلی روزنامه‌ها و بستن دفاتر تشکل‌های دانشجویی، تشکل‌های کارگری، معلمان و قطع صدای اعتراض آنان در سالهای گذشته پیوسته اتفاق افتاده است. هدف از این گونه بازداشت‌های جمعی خاموش کردن فریادها در برابر سیاست‌های غلط و ادامه سلطه سیاسی گروهی خاص که تعلق نظری و عملی به شخص رهبری دارند بر اقشار مختلف مردم می باشد. با خاموش کردن صدای اعتراض بدیهی است که آنان با خیال آسوده تری به چپاول منابع اقتصادی مردم مشغول خواهند ماند. بازداشت‌های خودسرانه دگراندیشان و هر کس که به ولایت فقیه اعتقاد ندارد تقریبا در همه سطوح حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی برخوردار شدن از حقوق اولیه مبتنی بر اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه می باشد. این مسئله نه تنها برای مشاغل رده بالای سیاسی نظیر وزارت، وکالت مجلس می باشد، بلکه برای سطوح پایین اداری مخصوصا در دولت هم همین است. هر گونه مقاومت و مخالفت احتمالی در برابر این نظریه خصوصا در مراکز دولتی معادل اخراج یا زندانی شدن شخص در مراحل پس از استخدام هم می باشد. علاوه بر این کسی که التزام عملی خود را به ولایت فقیه نشان نداده باشد، هر لحظه امکان حبس یا گرفتار شدن به سرنوشتی نامعلوم در انتظارش می باشد. البته روشن است که آسیب پذیری شهروندان غیر شیعه 12 امامی در این مسئله به طور معمول بالاتر می باشد. آنچه که اشاره شد تنها بخشی از مواردی است که نظام حاکم با بهره از قوه قهریه خود در مواجهه با مخالفان سیاسی سیاسی فکری خود اعمال می کند. سطح رعایت حقوق شهروندی در مسئله حبس و بازداشت و سایر رفتارهای قضایی در موارد دیگر بسیار نازلتر از آنچه ذکر شد هم می باشد. قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران نه تنها توجهی به میثاق‌های بین‌المللی ندارند و به صورت علنی هم مثلا آنها در موارد اعلام کردند، بلکه به قوانین مصوب خود جمهوری اسلامی هم کاملا بی‌اعتنا هستند. این عامل باعث می‌شود تا وضعیت بیش از حد تصور برای شهروندان غیر قابل پیش‌بینی شود و پیوسته شهروندان در وضعیت غیر قابل پیش‌بینی و سرنوشت نامعلوم در ازای فعالیت اجتماعی خود قرار بگیرند.
دوستان نازنین، با هم ترانه درخواستی که از محمد علیزاده رو خواستند که خیلی خوشحالم و میشنویم.
خوشحالم از این که تو به دنیا اومدی، تو دنیا فهمید که تو انگار نیمه گم شدمی، تو زندگی خیلی خوبه چون که خدا تو رو داره، روز تولدم برای فرشته شد فرستاده، خدا مهربون کرد تو رو سپرد، دست خودم دست تو گرفتم و فهمیدم عاشق شدم، خدا مهربون کرد تو رو سپرد، دست خودم دست تو گرفتم و فهمیدم عاشق شدم. عبور به دنیا دنیا ممنون تو، خدا مهربون کرد تو رو سپرد، دست خودم دست تو گرفتم و فهمیدم عاشق شدم، خدا مهربون کرد تو رو سپرد، دست خودم گرفتم و فهمیدم عاشقت شدم.
دوستان نازنین، توجهتون رو به سخنان جناب حسن دایی که افشاگری میکنن بر ما که این رژیم با این برنامه انرژی هسته‌ایش که در واقع ساخت اتم هسته‌ای میخواست باشه چه ضربه هایی به ما زدند میشنویم توضیحات ایشون رو.
سرانجام در جولای 2015 پس از سالها مذاکره، کشورهای پنج علاوه یک و جمهوری اسلامی به یک توافق جامع برای محدود کردن برنامه هسته‌ای رژیم ایران و لغو تحریم‌های اقتصادی دست یافتند. برنامه مخفی هسته‌ای رژیم ایران که در دهه اول انقلاب شروع شده بود در سال 2002 افشا شد و از 2003 به بعد، یعنی طی 12 سال، مذاکرات برای توقف برنامه هسته‌ای ادامه داشتند. در سال 2003 رژیم ایران که از حمله نظامی آمریکا به ایران بیمناک بود، تن به سازش موقت داد و متحد شد تا فعالیت‌های هسته‌ای را به حالت تعلیق درآورد. در آن زمان مسئول مذاکرات هسته‌ای حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی رژیم بود. اما در سال 2005 که ارتش آمریکا در باتلاق عراق گرفتار شد، جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای را از سر گرفت. سپس به دنبال تحریم‌های کمرشکن آمریکا و اروپا و در همشکستگی اقتصادی ایران و نگرانی رژیم از ناآرامی‌های اجتماعی، علی خامنه‌ای از سال 2012 یعنی در آخرین سال ریاست جمهوری احمدی نژاد تن به مذاکرات جدید داد که در نتیجه به توافق کنونی دست یافتند.
یک تاریخچه کوتاهی من از این مذاکرات عرض بکنم. این مذاکراتی که در واقع فراتر از مذاکرات یک ما با پنج به علاوه یک هست، مذاکره با آمریکایی هاست، متقاضی این مذاکرات آمریکایی ها بودن، مربوط به زمان دولت دهم هم هست. قبل از آمدن این دولت این مذاکرات شروع شد. اونها درخواست کردند، واسطه ای قرار دادن، یکی از محترمین منطقه آمد اینجا با من ملاقات کرد، گفت که رئیس جمهور آمریکا با او تماس گرفته، از او خواهش کرده و گفته که ما میخواهیم مسئله هسته‌ای رو با ایران حل و فصل کنیم و تحریم ها رو میخواهیم برداریم. دو نقطه اساسی در حرف او وجود داشت، که این که گفت ما ایران رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، یک قدرت هسته‌ای خواهیم شناخت. دوم این که گفت ما تحریم‌ها رو در ظرف 6 ماه برمی‌داریم. به تدریج در ظرف 6 ماه تحریم‌ها رو برمی‌داریم. بیایید بشینید مذاکره کنید، این کار انجام بگیره. من به اون شخص محترم، واسطه محترم، گفتم ما به آمریکایی‌ها اطمینانی نداریم، اونا به حرف اینا اطمینانی نیست. گفت حالا امتحان کنید. خودی بخیر، این دفعه هم امتحان می‌کنیم. مذاکرات اینجوری شروع شد. ما هم توکل کردیم، وارد مذاکره شدیم. نظرمون هم این بود که اگر چنانچه اینها سر حرف خودشون ایستادن، که خب اشکالی نداره، ما حاضر بودیم هزینه هم بدیم. یعنی ما عقیده نداریم که در یک مذاکره هیچ هزینه ای نباید داد، هیچ عقب گردی نسبت به بخشی از موضوعات نباید کرد. نه، به قدر صحیح و منطقی و عقلایی حاضر به هزینه دادن هم بودیم. ما گفتیم طرف یک تحریم ظالمانه ای رو تحمیل کرده است، ما میخواییم این تحریم برداشته بشه. خیلی خوب، این یک بدبستانه، حرفی نداریم، در این زمینه چیزی بدیم و چیزی بستانیم، تحریم ها برداشته بشود، اما صنعت هسته‌ای متوقف نباید بشود، لطمه نباید بخورد. این حرف اول، از اول این حرف رو زدیم و دنبال کردیم تا امروز.
طی 13 سالی که از علنی شدن برنامه هسته‌ای می‌گذرد، بحث عمومی در رسانه‌های داخل کشور درباره آن ممنوع بوده است و مردم ایران اطلاع کمی از ماهیت این برنامه دارند. اکنون با توجه به متن توافق و به ویژه اظهارات مسئولین در روزهای اخیر، میتوان درک روشنی از ماهیت برنامه هسته‌ای داشت و با اطمینان گفت که این پروژه تنها برای دستیابی به سلاح هسته‌ای راه اندازی شده است. اظهارات چند هفته اخیر مسئولین دستاندرکار مذاکرات، به ویژه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای و همچنین عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده، تردیدی در این زمینه به جای نمی گذارند. حسن روحانی در نشست استانداران نتیجه مذاکرات را یک پیروزی برای رژیم دانست و مهمترین دستاورد آن را حفظ غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور معرفی کرد. یعنی مهمترین بخش برنامه هسته‌ای رژیم و دلیل کش دادن مذاکرات طی 13 سال گذشته غنی‌سازی اورانیوم در داخل بوده است.
و دستاوردهایی که این مذاکره داشت، که ما رو به اهداف اصلیمون رساند. خب ما هم به غنی‌سازی رسیدیم، هم به تحقیق و توسعه رسیدیم، حالا البته چونه زنی بود، به هر حال رسیدیم به بالای 6000 سانتریفیوژ در نهایت. این کار اونقدر مهمه که تقریبا هر کشوری که دنبال غنی‌سازی رفت و دنیا خواست جلو غنی‌سازی او رو بگیره، تقریبا در همه موارد وادار کردن اون کشور رو به طور کامل از غنی‌سازی دست برداره.
حال نگاهی به اظهارات دیگر مسئولین بیندازیم تا با ماهیت برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم از زبان خود آنها آشنا شویم. از علی اکبر صالحی شروع کنیم که در برنامه تلویزیونی برای اولین بار اعتراف کرد که رژیم از دهه اول انقلاب برنامه مخفی هسته‌ای داشته و سانتریفیوژهای موجود در ایران نیز از پاکستان وارد شدند. سانتریفیوژهایی که تولید عبدالقادر خان پدر بمب اتمی این کشور هستند.
ما ماشین‌های سانتریفیوژ رو اساساً از پاکستان وارد کردیم. سال که 69. خب تعداد زیادی ماشین وارد کرده بودیم. حالا قبل از اونم کار شده ها. من حالا 69 رو یه مبدع میذارم. مبدعی است که ما از خارج ماشینا رو خریدیم. نه اینکه مثلا ما تا 69 مثلا همینجوری نشسته بودیم یه دفعه 69 مثلا بیدار شدیم. نه. مثلا خواب بودیم یه دفعه بیدار شدیم. اینجوری نیست. این ادامه داشته.
حال به مصاحبه عراقچی با خبرنگاران صدا و سیما نگاه کنیم که طی آن عراقچی اعتراف میکند که اصولا غنی‌سازی اورانیوم در کشور به هیچ عنوان از نظر اقتصادی به صرفه نیست. عراقچی میگوید: همواره گفتم که اگر برنامه هسته‌ای کشورمان را بخواهیم صرفا با معیارهای اقتصادی بسنجیم خسرانی بزرگ است. یعنی اگر هزینه مواد تولیدی را بخواهیم محاسبه کنیم اصلا تصورش را نمیتوانیم کنیم. حال ببینیم غنی‌سازی اورانیوم که به اعتراف خود آنان از نظر اقتصادی به صرفه نیست و تجهیزات آن نیز مخفیانه از پاکستان و قاچاقچیان بین‌المللی تهیه شده‌اند چه مصرفی دارد و چرا رژیم اینقدر مصرانه به دنبال آن بوده است. از اورانیوم غنی شده هم میتوان به عنوان سوخت در نیروگاه هسته‌ای برای تأمین انرژی صلح‌آمیز استفاده کرد و هم برای سوخت بمب هسته‌ای به کار می‌رود. در ایران تنها یک نیروگاه هسته‌ای در بوشهر وجود دارد که توسط روسیه تکمیل شده و تأمین سوخت آن نیز به عهده روسیه است.
بوشهر ما یه قراردادی با روس‌ها داریم تا 10 سال سوخت بوشهر رو تأمین بکنه که 2 سالش گذشته. بله 2 سالش گذشته، 8 سال دیگه‌اش مونده و این قابل تمدید هست.
نه بس برای بعد از این 8 سال. بله، قابل تمدید.
بله،
با روسا.
بله بله،
اگر تمدید یعنی نشه.
بله نه، اون چه قابل تمدیده، اون که توی موافقت نامش هم هست.
بنابراین در ایران نیروگاه دیگری برای استفاده اورانیوم غنی شده وجود ندارد. از طرف دیگر تعداد سانتریفیوژهای موجود در ایران که حدود 20,000 است بسیار کمتر از تعداد سانتریفیوژهای لازم برای تهیه سوخت حتی یک نیروگاه است.
حالا ممکنه این صحبت بشه، مثلا دوستان میگن خب ما 20,000 تا ماشین داریم، شما 5,000 تا ماشین شد. خب ببینید ما الان درست 20,000 تا ماشین داریم، 10,000 تا از اونها داره کار میکنه، خب و 10,000 تای دیگهش تولید اورانیوم نمیکنه، یعنی همونجا نصب شدن ولی تولید اورانیومی شده نمیکنه. 10,000 ماشینی که الان داره غنی سازی میکنه، ما پذیرفتیم که 5,000 تاش غنی سازیشو ادامه بده. ما این 10,000 تا ماشین یه چیز حدود 2200 کیلو در سال اورانیوم غنی شده تولید میکرد. با این 5,000 ماشین ما یه چیز حدود 1500 کیلو اورانیوم غنی شده تولید میکنیم. یعنی تفاوت بین 1500 کیلو تا 2200 کیلو خیلی تفاوت چندانی نیست اگر نسبت به نیاز سالانه بوشهر بسنجیم. نیاز سالانه بوشهر ما 30,000 کیلوه. 30,000 کیلو فاصله 1500 کیلو یا 2200 کیلو تا 30,000 کیلو هر دو یه فاصله دارن تقریبا. بله. یعنی 30,000 کیلو اونقدر عدد بالایی است که 2200 کیلو یا 1500 کیلو دیگه فرقی نمیکنه نسبت به اون 30000 کیلو.
ببینید 9000 تا ماشین سالی 2 تن اورانیوم تولید میکنه، 5000 تا ماشین سالی 1500 کیلو تولید میکنه، 1600 کیلو تولید میکنه. فاصله نیاز ما به سالانه بوشه 30000 کیلو در سال. چه دو تن 2000 کیلو، چه 1500 کیلو تا 30000 کیلو خیلی فاصله است. یعنی فرقی نمیکنه از این نظر که ما بگیم حالا 500 کیلو کم شد، پس یه اتفاق عظیمی، پس لذا صنعت هسته‌ای ما دوچار توقف شد، مشکل ایجاد شد، نمیدونم افراد بیکار شدن، همچین چیزی نیست.
حال در نظر بگیریم که به گفته خود رژیم ایران حداقل به 10 نیروگاه هسته‌ای مانند بوشهر نیاز دارد. بنابراین 20000 سانتریفیوژ هیچ مشکلی از مسئله سوخت برای نیروگاه را تامین نمیکند.
قبل از انقلاب یه برآورد شده بود که ایران در سبد انرژی خودش 19000 مگاوات انرژی هسته‌ای باید داشته باشه. یعنی میشه مثل 19 تا مثل بوشهر. اما در مجموع ما رسیدیم به این نتیجه که تا 10000 مگاوات بایستی در سبد انرژی کشور ما سوخت هسته‌ای باشه.
ما اعلام کردیم تا یه سررسید معینی بایست 20000 مگاوات برق هسته‌ای داشته باشیم. این نیاز کشوره، نیاز ضروری کشور است، این محاسبه شده دستگاه‌های محاسبه کننده کشور است.
به اعتراف خود صالحی حتی تمام اورانیوم غنی شده موجود در ایران، یعنی 9000 کیلویی که طی این سال‌ها تولید شدند، اصولاً به درد سوخت نیروگاه نمی‌خورند و رژیم توان تکنیکی تبدیل آن به سوخت را ندارد.
این که 9 تن رو چرا به خارج می‌فرستیم؟ ببینید الان ما این 9 تن اورانیوم رو داریم، درسته؟ بفرمایید الان 9 تن رو چه کارش بکنیم؟ واقعا الان این 9 تن رو چه کار کنیم؟ آیا می توانیم، من دیگه اینجا به عنوان متخصص دارم به شما میگم دیگه، می توانیم اینو الان تبدیل به سوخت بکنیم بذاریم تو بوشهر ظرف 2-3 ماه آینده یا 1 سال آینده؟ من خدمت شما دارم عرض میکنم خیر.
مثال روشنی که نشان میدهد اصولا غنی سازی اورانیوم در ایران برای تهیه سوخت نیروگاه نبوده است، تأسیسات زیرزمینی فوردو نزدیک قم است که رژیم با هزینه سرسام‌آور و به طور مخفیانه ساخت و در سال 2009 لو رفت. به اظهارات صالحی گوش کنیم که به گفته خودش اصولاً ساخت چنین تأسیساتی به هیچ وجه به منظور تهیه سوخت برای نیروگاه هسته‌ای نبوده است.
خب فوردو یه جای داخل کوه، یه جایی است که الان حد اکثر ماشین‌هایی که میتونه جا بگیره از سایز IR1 حدود 3000 تا ماشینه حد اکثر. ما برای 190000 سو فرض کنید با IR1 میخوایم کار کنیم، چند تا ماشین نیاز داریم؟ 190000. 3000 تا چه درصدی است از 190000؟ یعنی 3% هم نمیشه. توجه میکنید؟ پس فوردو نمیتونه محل صنعتی تولید چیز باشه. همین الان 17 کیلو داره تولید میکنه در، یعنی این 4 تا زنجیرش، یعنی 3000 تا ماشینش فرض کنید اگه کار میکرد، 3000 تا ماشینش میشد ماهی مثلا 70-80 کیلو، میشد سالی مثلا 1000 کیلو در مقابل 30000 کیلو.
یعنی با توجه به تعداد سانتریفیوژ، نوع تأسیسات هسته‌ای و امکانات تکنیکی رژیم، اصولا غنیسازی اورانیوم به هیچ وجه در جهت تأمین سوخت برای نیروگاه هسته‌ای نبوده است. حال به مهمترین و تکان دهنده ترین اعتراف رژیم نگاه کنیم. طی سالهای گذشته همه کارشناسان هسته‌ای تأکید می‌کردند که غنیسازی اورانیوم در ایران به صرفه نیست و هیچ توجیه اقتصادی ندارد. در مقابل رژیم ادعا می‌کرد که هدف از غنیسازی خودکفایی در این زمینه است که اگر یک روز کشورهای خارجی اورانیوم غنی شده به ایران نفروختند، ایران بتواند سوخت نیروگاهایش را خودش تأمین کند و محتاج به بازار بین‌المللی نباشد. این استدلال رژیم بسیار مسخره است، زیرا اولا خود نیروگاه ها را باید خارجی ها بسازند، یعنی ایران به کمک آنها نیاز دارد. از طرف دیگر همه آمار رسمی و همه کارشناسان هسته‌ای همواره تأکید کردند که مجموعه ذخایر اورانیوم طبیعی موجود در معادن ایران بسیار ناچیزند و ایران به منظور غنی‌سازی با هدف سوخت نیروگاه باید اورانیوم طبیعی را از خارج وارد کند و محتاج به بازار بین‌المللی است و ادعای خودکفایی در زمینه غنی‌سازی کاملا پوچ است. حال به اظهارات صالحی گوش کنیم که به همین مسئله اعتراف میکند.
فرض بکنیم اصلا الان ما 190 هزار سو رو داریم آقای کوثری، همین امروز داریم، همین امروز. خب ما از کجا اورانیوم بیایم 30,000 کیلو رو تبدیل بکنیم به غنی شده؟ چقدر اورانیوم داریم میدونید شما؟ من دارم به شما میگم در حدی داریم که من نمیخوام تعداد صنواتشو بگم، تعداد صنوات بسیار محدود. بعد این 190 هزار سو باید دست رو دست بذاریم، همه چی متوقف میشد اون موقع، کل صنعت هستی شما متوقف میشد، کل صنعت هستی شما، برای اینکه ما مواد اولیه به اون صورت الان نداریم. پس ما الان 190 هزار سو به چه دردمون میخوره؟ 1,000,000 سو هستن. اصلا فرض کنید IR 8 هم همین امروز داریم، 1,000,000 سو هم ظرفیت درست کنید، خب که چی؟ چیکارش کنیم؟ چجوری راش میاندازیم؟ با کدوم اورانیوم؟ از کجا بیاریم؟
میتوان با درک بهتری گفت که این برنامه هیچ توجیه اقتصادی ندارد، برای تأمین سوخت نیروگاه را اندازی نشده است و نگرانی غرب در مورد اهداف نظامی این پروژه کاملا واقعی است.
فرق بین 5,000 سانتریفیوژی که توی نطنز داریم با 10,000 تا، خود شما میدونی با 20,000 تا هیچ فرقی نمیکنه برای نیروگاه، تأمین سوخت نیروگاه. پس مثلا اینها 5,000 تایی که قبول کردن، برای این قبول کردن که یه سقف اندازه‌ای تولید بشه که به اندازه‌ای که میخواد بمب اتم تولید یعنی درست بشه به اونجا نرسه، یعنی یک سال طول بکشه دقیقاً کنترل بکنن که به اونجا نرسه، و الا این نبوده که مثلا ما بگیم ما تعیین کردیم 5000 رو مثلا 100 تا رو.
خیلی متشکرم.
در پایان باید گفت که هدف رژیم از چانه‌زنی‌های چند ساله در مذاکرات و تحمیل تحریم‌های سخت بر ایران تنها و تنها حفظ چند هزار سنتریفیوژ در ایران بوده است که هیچ مصرفی به جز تهیه سوخت برای بمب هسته‌ای ندارند.
دوستان نازنین، اعترافات تکان دهنده مقامات رژیم و در مورد انرژی هسته‌ای از زبان حسن دایی شنیدید. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید.
منم خداحافظی میکنم از دوستان عزیز، امیدوارم که هفته خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
هم یک ترانه موزیکال رو در پایان برنامه میشنویم در مورد زخم خوردن خامنه‌ای. Yeah.